خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
سلام شنونده های نهایت مهربان برنامه راه راستی، خوشحال هستیم که از طریق سلسله برنامه های راه راستی در خدمت شما دوستان قرار داریم. آرزو میبریم که مطالب و موضوعات برنامه این نوبت ما طرف توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. بیایید که باز هم درس این نوبت خیش را به نام خداوند محبت که همه ما را دوست دارد و عظیم است شروع کنیم و دعا میکنیم که ای پدر آسمانی، ای ذات پاک، تو را شکر و سپاس میگیم زیرا تو ای خداوند قادر مطلق هستی، آنچه اراده کنی همان میشود. بنان ای خداوند اراده تو را در زندگی خود میخواهیم. خدایا تنها ذات پاک تو لایق و سزاوار ستایش و پرستش است. خدایا از تو میخواهیم که ما را کمک و رهنمایی کنی و اراده زندگی ما را به دست خود بگیری تا از تو باشیم و برای تو زندگی کنیم. ای عیسی مسیح خداوند، بیا و قلب هر یک ما را از آن خود بساز تا سردار این دنیا بدانه که ما از آن تو هستیم. دو ساکن شو و در قلب من را با مهر خود حک کو تا همه بدانند که اینجا خانه محبت است. بیا و زندگی ما را برشته های خود ببند تا فقط از دنبال تو روان باشیم و هدف ما تو باشی و همه بدانند که ما پیرو نور هستیم. بیا و سرنوشت ما را به دست خود بگی تا هر آنچه اراده توست بجا شود، نه خواست ما، تا ما بدانیم که ما از آن تو هستیم. ای خدای پاک، تو قلب ما را از روح خود مملو و سرشار بساز تا تو را بهتر بشناسیم و درک کنیم. خدایا درس راه راستی را باز هم با برکت بساز تا هر کی مشنوه از فیض تو سرشار شوند. همه ای دعا را به نام عیسی مسیح از تو می خواهیم.
آمین.
خب دوست گرامی، در این درس خود نیز ما به مرور خود در نوشته های پیامبران خداوند ادامه می دهیم. نوشته های پیامبران عبارت است از یک داستان، داستان خداوند، یعنی داستان شگفت انگیز در مورد این که خداوند برای جستجو و نجات فرزندان گمشده آدم چه کرد. به طور بسیار خلاصه پیام پیامبران خدا عبارت از مژده خوش است در مورد این که چگونه اشخاص خطاکار می توانند در برابر خداوند به رستگاری و نجات دست یابند. درس این نوبت ما به نام رستگاری به وسیله ایمان یاد می شود. داستان‌های گنجانیده شده در کتاب مقدس نیز مانند سایر داستان‌ها دارای آغاز و انجام می باشد. در درس گذشته ما شروع اولین داستان از کلام مقدس را مرور نمودیم و در ضمن دیدیم که چگونه اولین انسان یعنی آدم پیروی از شیطان یعنی دشمن خدا را انتخاب نمود. فقط یک گناه آدم باعث شد تا تمام نسل او آلوده به گناه که به جهنم منتهی می شود به دنیا بیایند. شاید بعضی ها این را انکار نموده بگویند که گناه آدم مربوط به خود آدم می شود، گناه آدم برای ما کدام تأثیر ندارد. لیکن کسانی که چنین ادعا می کنند در حقیقت منکر نوشته پیامبران خداوند می باشند که در کلام مقدس چنین آمده است:
گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت.
ضرب مسئله است که می گوید مرض ساری تنها در جان مریض باقی نمانده بلکه دیگران را نیز به خود مصاب می سازد. به همین شکل لعنت که در اثر گناه آدم به وجود آمد تنها منحصر به آدم نمانده بلکه مرض ساری همه نسل او را فرا گرفت. گناه آدم باعث شد تا همه انسان ها با طبیعت گناهکار به دنیا بیایند. معلوم دار است که ما همه خوی و خصلت اجداد خود را در خود داریم. چیزی که واضح است این است که طبیعت گناهکاری که در ما وجود دارد ما را برای همیشه محکوم خواهد کرد، مگر اینکه خداوند راه نجات را برای ما فراهم سازد. اما مژده خوش این است که خداوند راه نجات را مهیا نموده است. طور که در کتاب تورات مطالعه نمودیم، در همان روزی که آدم و حوا مرتکب گناه شدند، خداوند با فیض خود عهد نمود. او وعده نمود که به جهان نجات دهنده عالی را خواهد فرستاد که از یک دختر باکره به دنیا آمده باشد. این نجات دهنده قرار بود خون خود را برای کفاره فرزندان آدم مثل یک قربانی نثار نماید. در مطالعه خود در کتاب انجیل ما دیدیم که وقت زمان تعیین شده فرا رسید، خداوند کسی را که وعده نموده بود فرستاد. این نجات دهنده را که خداوند وعده داده بود کی بود؟ او مرد کامل و عادل بود به نام عیسی مسیح. دوست عزیز، بیایید بشنویم که کلام مقدس فرق میان آدم را که گناه کرد و مسیح که گناه نکرد چگونه بیان می دارد. کلام مقدس می فرماید:
به سبب نافرمانی آن یک نفر و به خاطر او مرگ بر سرنوشت بشر حاکم شد، اما چقدر نتیجه آنچه آن انسان دیگر یعنی عیسی مسیح انجام داد بزرگتر است. پس همان طور که یک گناه موجب ملامت و حکم همه آدمیان شد، عمل یک شخص عادل نیز باعث براءت و زندگی همه می باشد. و چنان که بسیاری در نتیجه سرپیچی یک نفر گناهکار گشتند، با همان طریق بسیاری هم در نتیجه فرمان برداری یک نفر عادل شمرده می شوند.
این است چیزی که کلام مقدس در مورد کسانی که در راه مسیح هستند و کسانی که در پیروی از آدم قرار دارند می فرماید. همه ما مثل آدم به دنیا آمده ایم، اما خداوند از فرزندان آدم می خواهد تا در دل و ضمیر خود تولد دوباره یابند. طبیعت آدم را کنار گذاشته و در عوض طبیعت مسیح را انتخاب کنند. اما این چگونه ممکن است؟ این عمل تنها با وسیله ایمان امکان پذیر است. کلام مقدس می گوید که اگر شما در دل خود ایمان بیاورید که عیسی مسیح کفاره گناهان شما را پرداخته است، خداوند با پاک نمودن قلبتان و از نو ساختن شما با قدرت روح القدس باعث خواهد شد تا تولد دوباره یابید. شما با یک شخص جدید در مسیح مبدل خواهید شد. آن وقت دیگر شما برای خود نه، بلکه برای مسیح که در راه شما مرد و دوباره زنده شد زندگی خواهید کرد. حالا بیایید با مطالعه خود در کتاب تورات ادامه داده ببینیم که چگونه خداوند برای پیشبرد نقشه خود مبنی بر فرستادن نجات دهنده به جهان به پیش رفت. در درس‌های متداومی که تا به حال داشتیم در مورد دو پسر آدم، قائن و حابیل مطالعه نمودیم. حابیل به وعده خداوند مبنی بر فرستادن نجات دهنده که آمده و خون خود را مثل قربانی می‌ریخت ایمان داشت، اما قائن به وعده خداوند ایمان نداشت. خداوند برای قائن مهلت داد تا توبه نماید، اما قائن در عوض قهر شده و برادر خود آبیل را به قتل رسانید. بعد از آن ما دیدیم که بسیاری از فرزندان آدم نقش قدم‌های قائن را انتخاب نمودند، یعنی همه مرتکب گناه شدند. به همین سبب وقت به زمانه نوح پیامبر می رسیم، کلام مقدس می فرماید:
خداوند دید مردم غرق در گناهند و دائماً به سوی زشتی‌ها و پلیدی‌ها می‌روند.
پس ما دیدیم که چگونه خداوند تصمیم گرفت تا فرزندان آدم را با سیلاب نابود سازد. در آن زمانهای فاسد، نوح پیامبر یگانه کسی بود که به وعده خداوند مبنی بر فرستادن نجات دهنده به جهان ایمان داشت. در نتیجه خداوند به نوح امر نمود تا یک کشتی بزرگ بسازد تا پناهگاه باشد برای نوح و بسیاری از حیوانات. برای مدت 100 سال که نوح مصروف ساختن کشتی بود، خداوند گناه انسانها را برداشت نمود، لیکن کسی از گناه خود توبه نکرده به کلام خداوند ایمان نیاورد، بجز نوح پیامبر و فامیل وی. بناهن در آخر خداوند که سرگب و کلام خود ایستاده می باشد، هر آنچی را که وعده داده بود انجام داد. یعنی خداوند تمام کسانی را که از داخل شدن به پناهگاه کشتی که او برایشان مهیا ساخته بود ابا ورزیده بودند، از روی زمین نیست و نابود ساخت. بعد از آن می بینیم که نسل نو نیز کلام خداوند را از یاد می برند، به خاطر که آنها هم از نسل آدم و دارای طبیعت گناهکار بودند. بعد از آن ما در مورد برج بابل مطالعه نمودیم. ما دیدیم که چگونه مردم کوشش کردند تا تمام مردم دنیا را در یک جا جمع نموده بر ضد خداوند شهر را با برج عظیم بنا نمایند، اما خداوند ایشان را مورد قضاوت قرار داده زبان ایشان را تغییر داد و همه ایشان در روی زمین پراگنده شدند. بعد از آن ما داستان دلنگیز ابراهیم پیامبر را مطالعه نمودیم. واقعا که ابراهیم پیامبر برای پیش بردن نقشه خداوند مبنی بر نجات فرزندان آدم از سلطه گناه از جایگاه خاص برخوردار می باشد. پدر ابراهیم یک شخص بت‌پرست بود و خود ابراهیم نیز مثل سایر فرزندان آدم یک انسان گناهکار بود. لیکن ما دیدیم که خداوند طی نقشه عالی که داشت خود را به ابراهیم ظاهر نموده برای او امر کرد تا خانه پدری خود را ترک گفته و از آن ملک کوچ نماید. خداوند در نظر داشت تا از ابراهیم قومی بزرگ با وجود آورد تا از آن قوم نجات دهنده جهان به دنیا بیاید. این داستان را در کتاب تورات بخش پیدایش فصل 12 هم مطالعه نمودیم که خداوند ابراهیم را فرا خوانده می گوید:
ولایت، خانه پدری و خیشاوندان خود را رها کن و به سرزمین که من تو را بدان جا هدایت خواهم نمود برو. من تو را پدر امت بزرگ می سازم و تو مایه برکت خواهی بود. آنانی را که به تو خوبی کنند برکت می دهم و آنانی را که به تو بدی نمایند لعنت می کنم. همه مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت.
چرا خداوند به ابراهیم امر نمود که به سرزمین دیگر کوچ نماید؟ خداوند می‌خواست از ابراهیم نسل جدیدی به وجود آورد. چرا خداوند می‌خواست قوم جدیدی از ابراهیم به وجود آورد؟ چون به وسیله آن قوم خداوند در نظر داشت تا پیامبران را برای نوشتن کلام مقدس خود به دنیا آورد و به وسیله همان قوم خداوند تصمیم داشت تا نجات دهنده را به جهان بفرستد. به همین وسیله خداوند به ابراهیم وعده داده گفت:
تو مایه برکت خواهی بود، همه مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت.
آیا خداوند چیزی را که به ابراهیم وعده کرده بود به انجام رسانید؟ بله، خداوند به وعده خود وفا کرد. وقتی که ابراهیم 100 ساله شده بود و ساره خانم ابراهیم 90 ساله بود، خداوند همان طور که وعده داده بود پسر به ایشان عطا نمود که او را اسحاق نامیدند. اسحاق بزرگ شده صاحب پسر شد به نام یعقوب و از همین یعقوب بود که 12 پسر به دنیا آمده قوم جدید اسرائیل را تشکیل دادند. آن دهی از شما که در مورد کلام مقدس آگاهی دارید یا درس‌های راهی راستی را از شروع آن تا به حال تعقیب نموده اید، می‌دانید که از همین قوم اسرائیل بود که نجات دهنده جهان به جهان آمد. چون مریم مادر عیسی و یوسف سرپرست یا شوهر مریم هر دو از نسل ابراهیم پیامبر بودند. بناهن در اولین آیه کتاب انجیل مقدس چنین آمده است:
شجرنامه عیسی مسیح پسر داوود پسر ابراهیم.
از نظر رابطه دنیوی عیسی مسیح از نسل ابراهیم، اسحاق و یعقوب به دنیا آمده است، اما از نظر روح مقدسش او پسر یگانه متعال و کلمت الله یعنی کلام زنده خداوند است که از بهشت آمد تا در روح زمین ولادت یابد. به هر حال بیایید به ادامه داستان ابراهیم رجوع نماییم. چون در این داستان یک چیز بسیار مهمه در مورد ابراهیم وجود دارد که باید آن را به خاطر بسپاریم. ما دیدیم که ابراهیم مانند سایر فرزندان آدم در گناه متولد شد، اما کلام مقدس برای ما می گوید که امروز ابراهیم در بهشت و در حضور مقدس خداوند است، جایی که او برای همیشه در آن ساکن خواهد بود. حال ما می پرسیم ابراهیم برای خداوند چه کار را انجام داد که در نظر خداوند راستکار شمرده شد و خداوند او را در حضور مقدس خود در بهشت فراخواند؟ کلام مقدس در این رابطه چی می فرماید؟ کلام مقدس می گوید
ابراهیم به خداوند اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خوشنود شده او را پذیرفت.
ابراهیم به خداوند اعتماد نمود. ابراهیم به هر آنچه که خداوند به او گفته بود ایمان آورد. به همین سبب خداوند از او خوشنود شده و او را عادل شمرد. دوستان عزیز، شما که همین لحظه به این درس گوش می دهید، آیا به کلام خداوند همان طور که ابراهیم ایمان داشت ایمان دارید؟ ما این را نمی پرسیم که آیا خداوند وجود دارد یا نه، و یا اینکه خداوند یگانه است یا نه، چون حتی شیاطین نیز این را می دانند که یک خداوند وجود دارد. چیزی را که خداوند می خواهد این است تا شما با آنچه که او در مورد راه نجات فرموده است ایمان بیاورید، درست همان طور که ابراهیم ایمان آورد. ابراهیم برای ما گفته است به چی باید ایمان بیاوریم. آیا به یاد دارید در آن روزه که ابراهیم گوسفند را به عوض پسرش در آن کوی والا مقام قربانی نمود چه گفت؟ ابراهیم گفت
خدا برای قربانی را مهیا خواهد ساخت.
بعد از آن که ابراهیم گوسفند را در آن کوه قربانی نمود، آنجا را یهوه یری یعنی خداوند تدارک می‌بیند نام نهاد. چرا ابراهیم نام آن کوه را خداوند تدارک می‌بیند گذاشت، در حالی که خداوند قبلا گوسفند قربانی را تدارک دیده بود؟ ابراهیم به مثابه یک پیامبر چیزی را که واقع شدنی بود پیشگویی کرد. وقتی که ابراهیم گفت خداوند تدارک می‌بیند، ابراهیم چیزی را پیشگویی کرد که قرار بود در آن کو در جایی که او گوسفند را به عوض پسرش روی قربانگاه ذبح نموده بود واقع گردد. ابراهیم به روز نگاه می‌کرد که نجات دهنده قرار بود خون خود را درست در همان جا در همان کو بریزد، تا کسانی را که با او ایمان می آورند از داوری عادلانه خداوند نجات دهد. دوست من، ضمن مطالعه خود در انجیل مقدس ما دیدیم که عیسی مسیح تقریبا 2000 سال بعد از زمانه ابراهیم پیامبر به دنیا آمد تا آنچه را که ابراهیم پیشگویی کرده بود به انجام رساند. بله عزیزان، بیرون از شهر اورشلیم در همان کوهی که ابراهیم گوسفند را به عوض پسرش قربانی نموده بود، بله در همانجا نجات دهنده جهان عیسی مسیح خون مقدس خود را ریخت تا فرزندان آدم را از قید گناه آزاد سازد. به همین خاطر بعد از آن که دست‌ها و پاهای عیسی مسیح را بر روی صلیب میخکوب کردند و پیش از آن که عیسی مسیح بمیرد، ما شنیدیم که او با آواز بلند گفت تمام شد. کلمه تمام به معنی تکمیل می باشد. چرا عیسی مسیح گفت که تکمیل شد؟ عیسی مسیح این را گفت چون مرگ او در بالای صلیب نقشه نجات خداوند را که سالها قبل به وسیله پیامبران خود اعلام نموده بود تکمیل ساخت. مرگ عیسی مسیح مکمل عمل سمبولیک قربانی ابراهیم و سایر قربانی های دیگر بود. دوست من، همین لحظه که به این درس گوش می دهید، آیا شما ایمان دارید که عیسی مسیح کاملترین و آخرین قربانی است که خداوند از بهشت فرستاد؟ آیا شما صاحب ایمان همانند ایمان ابراهیم پیامبر هستید؟ بشنوید که انجیل مقدس در مورد ایمان ابراهیم پیامبر چه می فرماید؟
پس در این صورت درباره جد ما ابراهیم چه بگوییم؟ اگر به وسیله اعمال خود پیش خدا عادل شمرده می شد، دلیل برای فخر می داشت، اما او نمی تواند به پیشگاه خدا به خود فخر کند، زیرا نوشته شده است ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را برای او عدالت به حساب گذاشت. به این دلیل است که ایمان ابراهیم به عنوان عدالت شمرده شد. کلمات شمرده شد تنها به خاطر او نوشته نشد، بلکه همچنین برای ما نوشته شد که باید عادل شمرده شویم. ما به خدای ایمان داریم که خداوند ما عیسی را پس از مرگ زنده ساخت. او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیشگاه خدا عادل شمرده شویم.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک خواهر مسیحی ما دعوت می کنیم.
پیش از همه من می خواهم خداوند شکر و سپاس بگویم از اینکه به من فرصتی را مهیا ساخت تا شرح حال زندگی خود خدمت خواهرا و برادرای هموطن خود تقدیم کنم، تا شما عزیزان اطلاع پیدا کنین که چطور محبت مسیح مرا به خود جذب کرد که زیر فیض و رحمت او قرار گرفتم. خداوند ما سزاوار جلال و عزت است از امروز تا ابدالابد. نام من شکیلا است. ما از افغانستان هستم و در یک خانواده روشنفکر به دنیا آمدیم و کلان شدیم. در این هیچ جای شک نیست که هر انسان کبر و غرور داره و ما هم با زندگی خوبی که داشتم بسیار مغرور بودم. اما با وجود او هم یک کمبوتی عمیق روحانی در دلم احساس می کردم. در سال 1990 میلادی یک خو عجیبی دیدم. در خواب دیدم که یک آدم قد بلند به من میگه که بیا پیش چوپان حقیقی بریم. من بدون ای که فکر بکنم به پشت او روان شدم. صبح وقت که از خواب بیدار شدم، به خاطر که خوابم از یادم نره، او را در کتابچه خود یادداشت کردم و نوشته کردم. هر قدر فکر میکردم که مفهوم ای خواب درک کنم، اما هیچ نفهمیدم که منظور از ای خواب چیست و چوپان حقیقی کی است. کلمه چوپان حقیقی بر ما بسیار نو بود، چون در فرهنگ ما و شما به پیغمبر و یا کدام شخص روحانی هیچ وقت چوپان خطاب نمی کنیم. ما هیچ نمی فهمیدم که چوپان حقیقی کی است و ما باید پیش کی برم. تا اینکه 3 سال بعد از این خواب خود، در ماه مارچ سال 1993 به خاطر خانه جنگی ها با فامیل خود به پاکستان پناه بردیم. در پاکستان در مدت کم دوستای زیاد پاکستانی پیدا کردم و همراه همسایه‌های خود مناسبات خوبی داشتم. در جمله همسایه‌های ما، یک همسایه ما که مسیح بود نسبت به دیگرها با علاقه زیاده با من محبت میکرد. این دوست و همسایه مسیح ما در همون سال در جشن میلاد مسیح ما را به کلیسا دعوت کرد. این اولین دفعه بود که من به کلیسا رفتم. پیش از او هیچ وقت حتی تعمیر کلیسا را ندیده بودم و نه در محفل عبادت کلیسا شرکت کرده بودم. به کلیسایی که رفتیم از ما بسیار با گرمی استقبال کردند. وقتی که عبادت شروع شد، طرز عبادت و پرستشی که با موسیقی و سرودهای شاد روحانی امرا بود توجه مرا زیاد به خود جلب کرد. از آرامش و محبتی که فضای کلیسا را پر ساخته بود هم تعجب کردم و هم زیاد لذت بردم. اگرچه محفل عبادت به زبان اردو بود و در او وقت او قدر به زبان اردو آشنایی نداشتم، اما با وجود او هم شنیدن سرودهای روحانی به ما آرامش می بخشید. در ختم محفل من از یکی از مسئولین درخواست کردم که اگر امکان داشته باشه یک جلد انجیل به زبان فارسی به ما بتن. اونا با معذرت گفتن که صرف انجیل اردو دارن و به زبان فارسی ندارن. اگرچه شوق زیاد خواندن انجیل داشتم، اما نسبت نداشتن او زیاد انتظار کشیدم و تلاش کردم تا بالاخره خداوند یک جلد انجیل به زبان خودم برم آماده ساخت. بعد از مطالعه کتاب مقدس خدا درک کردم که عمو چوپانی نیکویی که چند سال پیش خود دیده بودم عیسی مسیح خداوند است. درک کردم که خداوند بر ما یک نقشه خاصی داشته و آمدن ما به پاکستان و یافتن کلیسای اردو زبان همه مطابق به نقشه و پلان خداوند بود. فهمیدم که خدا مرا چقدر دوست داره، مثل که خداوند از زبان ارمیای نبی می فرماید: با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم. ما به عیسی مسیح با دل و جان ایمان آوردم و او را به عیسی نجات دهنده خود پذیرفتم. اقرار کردم که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما بر روی صلیب جان داده است. محبت او را با تمام وجود خود درک کردم و شیفته او شدم. اگرچه در زندگی دوری از وطن و پناهندگی به مشکلات مختلف روبرو شدم، اما در هر وقت عیسی مسیح دست مرا گرفت و نمان که از پای بفتم. حال که چند سال میشه با عیسی مسیح خداوند خود را میرم، از زندگی خود با مسیح خوش هستم و از موجودیت روحش که در ما کار میکنه و زندگی مرا با برکت ساخته لذت میبرم. میدانم که مسیح مرا پذیرفته و از هر ناراستی پاک کرده و به ما زندگی نو بخشیده. چون مسیح جان خود فدای ما کرده و مرا نجات داده، در مقابل ای فیض رایگان او تمام زندگی خود وقف خدمت او کردیم و خدمتگزار او هستم. من خود را کاملا وقف خدمت او نمودم و خدمتگزار او هستم. با تمام وجود خود درک میکنم که او مرا در مشکلات تقویت میکنه و همیشه رهنما و یاورم است. اطمینان دارم که اگر از این دنیا هم برم، باز هم با مسیح خواهم بود و از حضور مقدس او لذت میبرم و خوشی های جاویدانی در انتظار ما است. آرزوی ما ایست که نور مسیح در سر تا سر افغانستان وطن عزیز ما بتابه و سال و آرامش او قلبهای رنجیده مردم ما را شفا ببخشه. از صمیم قلب آرزومند استم فیض و محبتی که ما از مسیح دریافت کردیم به نوبه خود او را در اختیار هموطنان عزیز خود و خصوصا خواهران رنجیده خود قرار بدم. در این باره توکل و اتکای ما به خداوند است که می فرماید: مرا بخوان تا تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانستی با خبر خواهم ساخت. خداوند شما را برکت بده. خواهر هموطنتان در مسیح شکیلا.
شنونده عزیز، وقت درس این نوبت ما در همین جا به پایان میرسد. از توجه و امرایتان یک جهان تشکر. امیدوارم تا درس بعدی نیز با ما باشید. با امید خداوند در درس بعدی نیز به مرور خود در نوشته‌های پیامبران ادامه داده و در مورد یکی دیگر از پیامبران بزرگی که خداوند او را انتخاب نمود تا راه را برای آمدن نجات دهنده آماده سازد مطالعه خواهیم کرد. آیا می دانید آن پیامبر بزرگ کیست؟ بله دوستان، آن شخص موسی پیامبر می باشد. حال با خواندن آیه از کلام مقدس شما را تا درس بعدی به خداوند مهربان سپرده و از خداوند می خواهیم تا در مورد فهم این آیت برایتان بینش درونی عطا نماید.
ابراهیم به خدا ایمان آورد و خدا آن ایمان را برای او عدالت به حساب گذاشت.
شنوندگان محترم، شما نشرات رادیو صدای زندگی را هر صبح ساعت 6:45 به وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند می شنوید. همچنان شما می توانید هر شب نشرات رادیو صدای زندگی را ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان روی موج کوتاه 41 متر بند بشنوید. همچنان می توانید نشرات رادیو صدای زندگی را ساعت 8 شب به وقت افغانستان در شبهای پنجشنبه الا دوشنبه روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز بشنوید. خواهشمندیم نظریات و پیشنهادهایتان را درباره برنامه‌ها و طول موج صدای زندگی به این نشانی‌ها برای ما گسیل دارید. نشانی ما در پاکستان، صدای زندگی، صندوق پستی 702 GPO لاهور پاکستان. نشانی ما در قبرس، ساوند آف لایف، پی او باکس 5700
زیرا لمزال صبر است.